بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم سيما سید العشاق و مولا الکونین مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح بلعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. خب عرایز ما طی این دهه بیان وجوه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام چون به نظرم این خیلی این بحث خیلی میتونه الهام بخش باشه و عبرت آموز، چون عبرت یعنی آدم تاریخ رو مطالعه کنه و نظر تکرار بشه ازش درس بگیره، این اون وقایعی که تو نهضت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده این اونا در انقلاب حضرت مهدی تکرار میشه. کسی اینا رو خوب بشناسه خیلی میتونه براش الهام بخش باشه. دیشب یه بحثی رو شروع کردیم و اون تشابه در یاران این دو نهضته. عرض کردم کسانی که نهضت امام حسین علیه السلام رو یاری کردند و شهید شدند همشون توی یه رتبه نبودن و میشه اینا رو به دسته های تقسیم کرد. یه گروه رو چون گفتم این نهضت از قبل معروف بود، همه میدونستن که کربلا اتفاق میفته و یه کسانی اونجا شهید میشن و اونا باعث بقای دین میشن، دین رو بیمه میکنند با شهادتشون قبل از اینکه اتفاق بیفته. خاطر این یه گروه رو تعبیر کردم یاران همراه، که اینا از قبل از نهضت اومدن خودشون رو وقف این نهضت کردند. اصلا برنامه ریزی داشتن از قبل از نهضت که کربلا حتما شهید بشن و وظیفه‌شون رو به نحو نیکو انجام بدن، مثلا حضرت عباس علیه السلام که اصلا ولادتش برای کربلا بود، که اینو راجبش صحبت کرد، یا مثل حضرت قاسم علیه السلام که پدرش همش بهش سفارش میکرد که وظیفت رو به نحو نیکو اون روز انجام بده از پیش، مثل حضرت علی اکبر علیه، مثل حضرت زینب سلام الله علیها که تو ازدواجش شرط میکرد که نکنه تو کربلا جا بمونه و نتونه وظیفش اونجا انجام، یعنی وقتی ازدواج میکرد به فکر اون نهضت بود. اینا از ابتدا از روزی که از تو متولد شدن خودشونو وقف این نهضت کردن. اما یه گروه دیگر رو تعبیر کردم یاران منتظر یا مترصد. اینا اینجور خودشون رو وقف نکردن ولی همیشه گوش به زنگ بودن که از این نهضت جا نمونند، مثل حضرت حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، که اینا همواره مراقبت میکردن که یه وقت غافل نشن از این نهضت. به خاطر این اونقدر آمادگی داشتن که تا امام حسین اینا رو دعوت کرد بیدرنگ خودشون رو به او ملحق کردن. همین تعبیری که تو روایات هست، وقتی صدای حضرت مهدی بلند میشه مثل ابر پاییزی جمع میشن دورش، دیگه حنام نذاشت مسلم ابن اوسجه، گفته که وقتی برای این کارام نی، اینقدر به سرعت خودشو به این نهضت رسوند. یه گروه هم یارانی که اینا تشنه حقیقتند اما اینجور مثل اینا خودشونو آماده نکردند، اما اگر این حقیقت بهشون عرضه بشه اینا آتش نور دارن، آتش معنویت دارن و از حمایت این نور مزایقه نمی کند، مثل زهیر ابن قین، مثل حر ابن یزید ریاهی. گفتم حضرت مهدی رو خیلی مسیحی ها حمایتش می کند، تشنه حقیقت هند، وقتی این حقیقت بهشون عرضه میشه میان و در رکاب شهید میشن. مثل همین وهب که نصرانی هم بود، وهب نصرانی هم بود و اما وقتی این حقیقت بهش عرضه شد آمد در رکاب امام حسین شهید شد. از اینا هم تو نهضت حضرت مهدی هست. بعدا ماها شاید خجالت بکشیم، خیلی مسلمانان به اندازه وهب نتونستن تو این نهضت سهم داشته باشن. روز عاشورا میگن یک ماه از ازدواجش میگذشت 17 روزم بود مسلمان شده بود. شهیدی که 17 روز از اسلامش میگذشت یک ماه بود ازدواج کرده بود. اصلا تشنه حقیقته. با مادرش و خانومش مسافرت میکرد، اصلا سفر میرفتن، دنبال کربلا و اینا نبودن، دنبال تو اون منزلی که اتراق کردن تو مسیر. امام حسین هم اون شب اومد اونجا اتراق کرد. اینا دیگه توفیقه، اینا هر مؤمنی آقا نیاز دارد که این توفیقات نصیبش بشه. اینو میگن دیگه تو، اینا رو میگن توفیق. که تو روایات هست مؤمن به چند چیز نیاز دارد، که توفیق. توفیق لغتش هم این است که مقدرات بیاد با هم دیگه وفق بخور جور بشه، یعنی سفر شما با سفر امام حسین یه جا به هم بخورد، این منطبق بشه، اینو میگن توفیق. مثلا یکی از تشنگی شب از خواب بیدار میشه، آتش بیدارش میکند، بعد نگاه میکنه میبینه که ساعت نماز شبه، وضو میگیره نماز شب میخونه، اینو میگن توفیق. برنامه نریخته بود که نماز شب بخونه، تشنگیش با ساعت شب زنده‌داری خود به خود به هم خورد. یا میرد قضای حاجت بکند، از خواب بیدار میشه، ساعت رو نگاه میکنه، اینو وقت نماز شبه، نماز شبم میخونه، اینو میگن توفیق. اینم همینطور سفر میرفت، اومد یه جایی اتراق کرد که امام حسین هم اونجا، بعد مادرش بهش گفت برو از چاه آب بیار، اینم باز توفیق. اون که اومد رو چاه آب بیاره، اون ساعت امام حسین هم اومده بود سر چاه، خودش نه. حتی امام ما پشت پردهشو که نمیدونیم، اصلا شاید عمدن اومده بود میدونست این ساعت هم میاد، پیلو اغلب غلاما میرفتن یا جوونا میرفتن آب می آوردن. الان ما تو حالات آقا عرفا هست، همین من حالات آیت الله انصاری همدانی رو میخوندم، این وقت میرید سفر میرفت هند، از ایران میرفت هند، بعد تو قطار میگفت بعد یه آقای رو ببینم و دستگیری کنم، به من حواله شده که برو بلیت بخر از مثلا فلان شهر، برو به فلان شهر، تورا یه مردی رو میبینی که اون نیاز به هدایت دارد. حالا وقتی دیگه تو حال عرفا اینا باشد، همین آقای مجتهدی همینیم آلمان میرفت برای اینکه اون آقای مجتهدی که مشهد بود مثلا از اینجا میرفت آلمان، هواپیما میگرفت میرفت، بعد میگو به من گفتم برو اونجا توی پارک فلان یه مردی میاد که نیاز دارد که شما چند جمله بهش بگید. امام حسین هم فکر کنم اینجوری اومده بود سر چاه، بله اگه 5 دقیقه زودتر میومد اینو نمیدید، 5 دقیقه دید، درست همون ساعتی که او آمده بود امام هم آمد، چشمش که افتاد به امام، اصلا مردان خدا خوب دیگه دلای مستعد، البته همین نمیتونن طاقت بیارن، دیدن اونا آقا اونا رو هدایت میکنند، صالحین آقا دیدن سیماشون هدایت کننده است. من چند مرتبه رفتم مرحوم امامو دیدم، اما نه اینجوری آقا، اصلا تو مثلا بین 10,000 نفر یکی هم ما بودیم، دیدن اینجوری یکیش تو فیضیه بود که اصلا ما اراده نداشتیم، تو فیضیه 3-4 ساعت ما همینجوری جمعیت ها انقدر سیل جمعیت بود، از اینجا حلمون میدادن میرفتیم، اصلا الان فیلماش هست وقتی جمعیت نشون میده جمعیت مواجه نمیتونه سر جاش وایسته، چون فیضیه کوچیکه جمعیت زیاد، مثلا ما از اینجا حلمون میدادن میرفتیم اونجا دوباره برمیگشتیم میبینیم 3-4 ساعت تا ایشون بیاد، بعدم یه دست تکون داد شاید کلش مثلا 3 دقیقه نشد، اما 2-3 ماه من زیر و رو بودم، یعنی الهام بخشه دیدن صالحین تا برسه کسی امام معصوم رو ببینه. حلوای تنترانی تا نخوری ندانی. حالا ممکنه یکی اینو ببیند قرآن دیگه، ببیند دیدن امام حسین این قرآنه. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یکی هم مثل شمر میاد میشینه رو سینش، اونجوری هم هست، اون مستعد نیست. قرآن هم اینطوری، یکی قرآن یه آیش هدایتش میکند، یکی قرآن آتیش میزنه نعوذ بالله، پناه بر خدا. نه هر کسی، اما آدمای مستعد. این وهب آدم مستعد بود، اصلا حالی به حالی شد. این کیه؟ یه خورده باهاش صحبت کردید، عجب کلام دلنشینی داره. اومد به مادرش گفتش که من یه مردی رو دیدم، این باید از صالحین باشه، از اوتاد باشه. واقعا گفت چطور چیم؟ یه خورده صحبتاشو گفت مادره، گفت این حرفای مسیح رو میزنه، کلمات شبیه عیسی مسیحه. گفت پسرم حیف قدر بدونیم امشبو، بریم تو خیمه از محضرش استفاده کنیم. تشنه حقیقت. ببینید آقای میگه حیفه، اما همین امام حسین برای مسلمان ها سخنرانی میکرد، هوش میکردن سنگ بارونش میکردن تو امون روز عاشورا. اینا آتش حقیقت ندارند، اما یه نصرانی تشنه حقیقته. با مادرش اومد یه خود آخر گفتن که آقا شما مگه پیغمبری؟ گفت نه، من وصی پیغمبر آخر الزمانم. قصه رو براشون گفت، هدایتشون میکرد. شهادتین گفتن ایمان آوردند. بعد گفتن که اگر اجازه بدین ما دنبال شما بیایم دین یاد بگیریم. بلد نبودن که، روزه که بلد نبودن، نماز که بلد نبودن، تازه ایمان آوردن. گفتن ما پی شما میایم. سفرشون رو ول کردند. من میگم اینا یاران تشنه حقیقت. برای حضرت مهدی هم زیاد از اینا پیش میاد. الان انقدر آقا تو این مسیحی ها آدم های مستعد هست، گیرشون نمیاد، تشنه نورن، تشنه آبند، عرضه نمیشه. عرضش جونشون که هیچی، همه چیشون رو در راه این تقدیم میکنند. این یه نمونشه. این نمونه ها تو اون انقلاب هم هست. حالا قرازم این هست، اومدن و گیر افتادن تو تو محاصره. روز عاشورا شد، 17 روز پیش ایمان آورده بودند. روز عاشورا یه ماه بود ازدواج کرده بود وهب. مادرش تو خیمه، زنش هم وایساده بود، گفت پسرم روز عاشورا دیگه دارن یکی یکی میرن دیگه، میرن فداکاری میکنن. گفت پسرم شیرم و حلالت نمی کنم اگر امروز منو جلو فاطمه زهرا رو سفید نکنی. خون تو از پسر فاطمه سرختر نیست، رنگینتر نیست. از حمایت این مرد مزایقه نکن اگه میخوای سعادتمند باشی. خانومش گفت آخه منم سهمی دارم. مادر احساس کرد که این میخواد عاطفه پسرشو به دست بگیرد، مانع بشه. گفت پسرم به حرف زن توجه نکن، به عواطف و احساسات، همونی که گفتم. به خدا من شیرم و حلالت نمی کنم اگر امروز دریغ کنی از حمایت حسین ابن علی. خانومش گفت نمیگم نره، قبل از اینکه بره ما بریم خدمت امام حسین، منم حرف دارم، سهمی منم دارم دیگه، دو کلمه میگم بره. این دوتا اومدن خدمت حضرت حسین ابن علی، زن و شوهر، مادره نیست. خانومه گفتش که این وهب اگه الان بره شهید میشه. گفت چون دیشب خواب دیدم، شب عاشورا، آسمان شکافته شد، وهب رفت تو آسمان دیگه بر نگشت. برام تعبیر شد که این امروز در رکاب شما شهید میشد. اما پیش شما به من قول بده بدون من بهشت نره. منم بالاخره سهمی دارم. امام حسین گفت اینو من تضمین میکنم، نمیخواد اصلا وهب قول بده، من تضمین میکنم همسر شهید با شهید محشور بشه روز قیامت. اسلام گفت من یه عرض دیگه هم دارم، من یه زن تنهام، سرپرستی ندارم، سرپرستم وهبه. اگر این شهید شد شما اجازه بدید من زیر سایه زینب باشم، از زن و بچه شما جدا نشم، تحت تعلیم اولیا مخدره زنید. چون اونم درک کرده بود که اینجا یک مکتبی است که ته نداره، هر چقدر استعداد داشته باشی میتونید خودتو به کمال برسانید. امام اینم پذیرفتند. این وهب آقا رفت میدان میجنگید، مادرش هم اومده بود بیرون خیمه، هی میگفت پدر و مادرم فدات، کم نذار، کوتاهی نکن، دریغ نکن، هی تشویقش میکرد جلو تیر. دو تا دستاش قطع شد. یکی از کسانی که فقط این سعادت بزرگی است آقا که ما بگیم هم عباس دو تا دستاش قطع شد هم وهب، هر دو دستش، اما هنوز رو اسب بود. زنش نتونست کنترل کند، این عمود خیمه رو کشید دور سرش میگردون، میگفتش که پدر و مادرم فدات، من خودم از تو حمایت میکنم. هی وهب از تو میدون میگفتش که این ناموس منو نگه دارین، نذارین این میدون بیاد. زارن نشد، یه نانجیبی اومد با نیزه زد، این زن با صورت خورد زمین، به شهادت رسید. یکی از زنایی که کربلا شهید شده همین زن وهبه. یکی هم اومد یه عمودی زد، یه ضربه ای زد به وهب، از رو اسب افتاد رو زمین، سرشو جدا کردند پرت کردند تو خیمه مادرش، گفتن اینم سر پسرت. اینم برداشت آقا، نه بوسید نه شست نه گلاب زد، گفت دیر میشه، چون میخواست اون فرار نکند بر نگرده، دوید دنبالش، این سر رو پرت کرد جلوش، گفت ما چیزی که در راه خدا ببین پس نمید. این وهب ابن عبدالله، من اینا یاران تشنه، زهیر ابن قینم هم اینجور، حر ابن یزید، این سه تا، یکی دیگه بازم من نظرم این است که از اینا یاران تعبیر کنم، اما یاران پشیمان، یاران نادم، یه دم اینجوری هست. اون موقع حمایت نکردن ولی بعدن امام حسین رو یاری کردند، مددش کردند. مختار ثقفی، حالا مختار تو زندان بود، خود مختار تو زندان بود موقعی که نهضت کربلا اتفاق افتاد، ولی من منظورم توابینه، حالا مختار رهبرشون بوده است. اینا پشیمان شدند، به یاری امام حسین هم قیام کردند، 4000 تا هم شهید دادند، 70 تا امام حسین شهید و اینا 4000 تا. اما یه روز اینجا گفتم رهبر معظم انقلاب میفرمودن که اثری که اینا در تاریخ از خودشون گذاشتن خیلی ناچیزه، چون بی موقع حمایت کردن، بی موقع فایده نمی کند. خیلی اثر، اما تمام قتله کربلا رو به سزای عملشون رسوندن، یاریه دیگه، این یاری نی انتقام گرفتن، تمام قتله کربلا، حتی ابن زیاد رو، حتی شم رو، حتی عمر سعد رو، یعنی تمام، کسی نبود به هیچ نحوی در کربلا حضور داشته باشه و از تیغ انتقام اینا قصر در رفته باشه، چون کوفی هم بودن همه رو میشناختن، یه نفر هم نبود که بگه من در کربلا سهمی داشتم و اینا ما رو نمیشناختن، همسایه‌شون بود، پسرعموش بود، فامیلش بود، همه رو میشناختن، همه هم به سزای اعمالشون رسوندن. که وقتی که سر ابن زیاد و آقایون بریدن آوردن برای حضرت زین العابدین، نهار میخورد حضرت، سر سفره بود، سجده شوک کرد، خیلی گریه کرد. حالا اون روزی که منو اسیر کردن بردن پیش این نهار میخورد، من خدا رو شکر میکنم سر اینم وقتی آوردن پیش من یعنی حتی ابن زیاد، حتی عمر سعد، هم هیچ کس قصر در نرفت. من میگم اینا پشیمان شدند، یاری هم کردند، اما بی موقع. شاید یه دم آقا بعد از اینکه کار حضرت مهدی به صلح برسد، به پیروزی برسد، پشیمان شن، نصرت هم بکنند، اما اثر اینا کمه. اجر اینا کم است. یه درم میخوام تعبیر کنم، اینم هست، یاران عاشق پیرو اینا نبودن اون اساسا امامو یاری کنند، بعد از عاشورا متولد شدن، اما همش میگن کاش بودیم، یا لیتنی، همینی که تو زیارت وارث هست، یا لیتنی کنتو معکم فعفوزم، این یعنی اینم یاره، اینم نصرته. شما اگه آقا از ته دلت بتونی بگی، من نمیدونم میتونی نمیتونی، خدا کنه بتونی، روز عاشورا از ته دلت بگی کاش من بودم امروز شهید میشد، نه زبان نه ها، نه حالت این باشه، بگی من حاضر بودم تیکه تیکش هم یه دونه مو از سر امام حسین کم نشه، حاضر بودم جای قاسم منو بکشن، من به شهادت، چون مؤمن آقایون مؤمن نیست مگر اینکه امام حسین رو از خودش بیشتر دوست داشته باشد، بچه‌هاش رو از بچه‌های خودش بیشتر دوست داشته باشد. این چه معنا دارد آقا؟ تو هر زیارتی، تو هر زیارتی شما برید این هست، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی، منش همین است، یعنی من مادرمو به اندازه شما دوست ندارم، بابامو به اندازه شما دوست ندارم، خودم هم به اندازه شما دوست ندارم، بچه‌هام هم به اندازه شما دوست ندارم، ثروتم هم به اندازه شما دوست، همه اینا رو حاضرم فدای شما کنم. خب یه وقت لغلغه زبان است، شما میگی به نفسی انت، جان من به فدای شما، خب لغلغه زبانه، اما اگر این حقیقت داشته باشد، این اجر شهید میبرد، این با شهدای کربلا شریکه. یه شنیدین دیگه، جنگ صفین یا جمل، جنگ جمل وقتی امیرالمومنین غلبه کرد، یکی آمد گفتش که علی جان کاش پسرموی منم بود با ما میجنگید و به این فیض بزرگ میرسید. تو نهج البلاغه است، حضرت فرمودن دلش با ماست، او آرزوی نصرت ما رو دارد، گفت دلش لک میزنه و اگر آرزو نداشت نمیگفتم جاش خالیه. حضرت هم اونم با ما شریک. یه عده گفتن آخه اون شمشیر نزده، یه عده خب بخل میبرزن میگن ما این همه زحمت کشیدیم اون خونش با ما شریکه، گفتن آخه اون شمشیر نزده، مجروح نشده، صدمه ندیده، تنش مثل بیت نلرزیده. حضرت ما این که عجیب نیست، این که چیزی نیست، خب اگه 4000 سال بعد 2000 سال بعد هم مردمی بیان بشنوند ما در جمل پیروز شدیم خوشحال شند، اینا با ما شریکند. شما آقا امروز میشنوی علی در جمل غلبه کرد، میگه الحمدلله، خدا کند تو همه جنگ ها غلبه میکرد، حالا اونم همین اندازه با ما شریکه. بله اگر شما هم که دلت با یه جریانی هست همین اندازه شریکی، اگر توفیق پیدا کنی جونت هم بدی خب فیضت بیشتر میشه، اما همین که دلش همراه ماست فهمیدن با ما شریک است. وقتی هم جابر ابن عبدالله انصاری روز اربعین آمد سر قبر امام حسین، صورتشو گذاشت رو قبر امام حسین، تمام این بنی اسد میشنیدند، گفت حسین جون من شهادت میدم تو تمام این جریانات و ثواب ها من با تو شریک بودم. نابینا بود. گفتن آخه چی تو خونت نشسته بودی چطوری؟ گفت من از پیغمبر شنیدم هر کی دلش با یک جریانی باشد با اونا شریک. من دلم با نابینا بودم، اگر بینا بودم حتما من تو تومار شهدا اسمم ثبت بود، من با اینا شریکم. یک یارانی هم دارد پیرو، اون زمان نبودند، 500 سال بعد به دنیا آمدند، اما همیشه آرزو دارند که کاش ما هم با قاسم ابن الحسن شهید می شدیم، کاش ما هم با حبیب ابن مظاهر شهید می شدیم. هل من ناصر ینصرنی که امام حسین فرموده اینه. دیشب گفتم یه جا نیزه غریبی رو زد زمین امام حسین، خیلی دلش خوش نبود که از سپاه عمر سعد کسی جوابشو بده، که برای اونا حجت تمام میشد. هر کی هم آقا میرفت امام میفرمودن که اگه میرین از این کربلا خیلی دور شین. گفت چون من استغاثه میکنم فردا که حجت تمام بشه. اگه اون صدا رو کسی بشنوه و جواب نده محال سعادتمند بشه در دنیا و آخرت. برین اون صدا به گوشتون نرسه هر کی میرفت. بعد صدا زد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین، هل من ضاب یذوب عن حرم الرسول. این به تاریخ دارد میگه آقایون. همین الان هم امام حسین میگه کسی هست منو یاری کنه. نمیشه آقا خون امام حسین همین الان یاری کرد. چرا؟ شما نمیتونه یه مبلغ خوبی برای دستگاه امام حسین باشی. کونو لنا زینا. شما نمیتونه زینت باشی برای دستگاه ابی عبدالله. این نصرته. نصرت امام حسین یعنی شما پیرهن مشکی که میپوشی اگه کارمندی بهترین کارمند باشی، کارمند نمونه باشی، این نصرت امام حسینه. اگه دانشجوه بهترین دانشجو باشد، این نصرت امام حسینه. اگر مثلا و کاسبه بهترین کاسب باشه، منصفترین کاسب باشه، این نصرت امام حسینه. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اگه یه نوجوانی آقا تو دل شب بلند میشه نماز شب میخواند، این نصرت امام حسینه. یعنی میگه من نمیذارم این خون پایمال بشه. آقایون زنده نگه داشتن این خون به چیه؟ زنده نگه داشتن اهداف این نهضته. او میگه من شهید امر معروف و نهی از منکرم. اما یه جوان آقا نیمه شب بلند شه نماز شب بخونه، چقدر فاطمه زهرا خوشحال میشه. میگه الحمدلله خون بچه ای من پایمال نشده. اون خون داد اونجا، اما جوانه دارد میزند. از این خون لالا کل و هینن به اذن رب بها توتی اکلها، کل و هینن به اذن رب بها. این خون هر لحظه داره میوه میده. اینا نصرته. به خاطر این یه عده نبودن اون رو، اما امروز امامو یاری میکند. همین که آقا شما سیاهی میزنی شبا میای اینجا گریه میکنی، نصرت امام حسینه، یاری امام. برای اینکه این تبلیغ امام حسین است. کیا آقا امام حسین در طول تاریخ زنده نگه داشتن؟ یک حقیقت زنده. هیچ کشوری، هیچ تمدنی، هیچ مردمی نتونستن هیچ قطعه ای از تاریخ رو اینجور زنده نگه بدارن که شیعیان زنده نگه داشتن. این از افتخارات شیعه است. شما اگه غیر از شیعیان هیچ گروهی رو پیدا کردی که بتونن یک قسمتی از تاریخ رو اینجور زنده نگه دارن، با تراوت نگه دارن. الان اگه کسی روز عاشورا مثلا یه خبرنگاری بیاد تهران تو بعضی از این هیئت‌ها بره، اصلا بعضی از جون بدن. من که اعتقادم اینه خیلی ها رو آقا امام اعمال ولایت میکنه جون نمیدن. اینجور گریه میکنن برای امام حسین. خود امام نمیذارد، کمک میکند. خب این اگه این صحنه رو ببیند بعد بپرسد از این مردم که آقا این مردم چرا اینقدر عزادارند، چرا اینقدر خاک تو سرشون میریزند، چرا اینجوری گریه میکنن. اگه به اونا بگن 1400 سال پیش تو عراق، تو کربلا که اصلا ایران نیست، اینا امامی داشتن که اون امام به شهادت رسیده، اصلا مبهوت میموند. آقا میگه 1400 سال شما یه قطعه تاریخ رو اینجور با تراوت نگه داشتید، این نصرت نیست؟ اتفاقا این جواب دادن به همون صداست. او الان هم داره صدا میزند به هممون، داره میگه، به من میگه، به شما میگه، هل من ناز، کسی هست من رو یاری کند، نذارد خون من پایمال بشود. عمل شما نصرته، الگو بودن شما نصرته. اما اگه یه کسی آقا حسینی باشد، پاسدار خوبی، این یه جمله دکتر شریعتی دارن، مسئولیت شیعه بودن، از کتابه، این خیلی مطلب خوبی صاحب. شیعه بودن در آدم مسئولیت ایجاد میکنه. شما الان عمامه داشته باشی، همین لباس روحانیت تنت کنی، آقا خیلی کارها رو نمیذارن بکنی. اگه بکنی خلل لباست میکنه. حالا اینکه مثلا روحانی باشد، تو خیابون یه ساندویچ بخره یا یه بستنی بخره لیس بزنه بره، میخوانش، میگن آقا یا این لباس رو از تنت دارا یا این کارا رو نکن. حروم هم که نیست. بستنی خوردن یا ساندویچ مثلا بخره تو خیابون گاز بزنه بره. خب حرام نیست که، کار کی نگفتند که، اصلا میگن آقا بحث حرمت نیست، شما باید این لباس رو، مسئولیت دارد این لباس، یا تنت نکن یا باید لباس نظامی بپوشی، آقا گت نکنی میگیرنت، میگن یا این لباس رو تنت نکن، یا اگه تنت میکنی چرا گت نمیکنی، چرا بوتین باد نمیکنی، چرا نمیدونم، مسئولیت دارد یه لباس نظامی پوشیدن، مسئولیت دارد لباس روحانیت پوشیدن، مسئولیت دارد، هر کاری نمیتوند بکند. حالا فقط این خانواده مظلومن دیگه، حالا هر کی مشکی پوشید همه کار میتوند بکند، هیچ کی نیست به این بگه آقا شما چرا حرمت امام حسین نگه نمیداری. به خدا قسم آقایون، مظلومیت این خانواده همین بس که مداش منم، اینو حاج آقای رجبی میفرمود رو منبر، ما اون موقع میشنیدیم کباب میشدیم، میگفت از این مظلومیت بالاتر نی که من از اینا دم میزنم، من اینا رو تبلیغ میکنم. شما الان یه سمینار بگیرن بزرگداشت ابو علی سینا، بزرگداشت خواجه نصیر طوسی، منو دعوت میکنم اونجا سخنرانی کنم، هر کس میگن اصلا این چه میدونه خواجه نصیر رو با سات مینویسن یا با سین، اصلا میگه چه میدونه خواجه کیه، میگیم کی باید بیاد، میگن حضرت آیت الله مثلا حسن زاده آملی بیاد اگر از عهده بر بیاد، ما میخوان خواجه نصیر معرفی کنیم، میخوان ابو علی سینا معرفی کنن، شما فکر کنید منو دعوت میکنم میگن این بیاد راجع به ابو علی سینا صحبت کنه، اصلا ممکنه نذارن ما بریم بشنویم، مستمع میگن آقا اینجا سطح مطالب جوری تبیین میشود که اگه کسی دکترای فلسفه نداشته باشه چیزی متوجه نمیشه، به خاطر این اگه کسی دکترای فلسفه دارد میتوند بیاد گوش بده. ابو علی سینا کجا، امام حسین کجا، به خدا انگار آقا خورشید و با شمع، اصلا شما ابو علی سینا کجا، آقا حسین ابن علی کجا، حالا امام حسین هر کسی میتونه معرفی کنه، حالا من دعوت میکنم میگم بیا برای من، ناز میکنم میگم وقت ندارم یا حوصله ندارم کار اینا ببین به کجا کشید دست آقای، به شما میگن صدات خوبه برو مداشو، مگه هر کی صداش خوب باشه بدون مداشه، میگن چند تا شعر حفظ میکنی میری میخونی دیگه، چند تا شعر، حالا طرف شب میخوابه صبح مداهه، بعد این همه جمعیت اومدن نشستن، این میخواد تازه اینا رو با امام حسین آشنا کنه، این آقا این خانواده چقدر مظلومند که حالا روزخونش منم، سینه زنش منم، گریه کنش منم. امام صادق میفرمودن من راضی نیستم کسی بگه من جعفریم، اینو میفرمودن، الان روایتش هست، چون میگفتن شیعه جعفری، گفت راضی نیستم کسی بگه من جعفریم و اگه تو شهری زندگی میکنه که 200,000 نفر جمعیت اون شهره، این از همه اونا با تقواتر نباشد. شیعیان ما گفت این دورن اگه ما اینجور باشیم آقا دنیا شیعه نمیشند، همه دنیا رو آقا محبین امام حسین پر نمی کنند. اینا نصرته، حل من ناصر ینصرونی، یعنی یه مبلغ خوب باشین برای دستگاه امام حسین با عملتون، با رفت. الان شما آقا اگر دانشجوی نمونه باشی، تمام محله بچه هاشون رو میرن هیئتی میکنند، خدا شاهده، میگن که پسر فلانی رفت هیئت به همه جا رسید، اما اگه بیای اینجا آقا دیپلم هم نتونی بگیری، هیچ که نمیذاره بچهش هیئت بیاد، میگن پسر فلانی رفت دیپلم هم نتونست بگیرد. اینا تبلیغ این دین است یا ضربه زدن به این دستگاه است. حالا قرازم این است، یه منبری بود رو منبر میگفت، خیلی مشهور بود، من نمیخوام اسمشو بیارم، میگفت یه روزی اومدم برم منبر، مادر بزرگم گفت کجا میری، گفتم میرم منبر، گفت پیش خودم گفتم الان میگه که پسرم میری التماس دعا، منم دعا کن، چون رسم دیگه میگن مارم دعا کن، گفت مادر بزرگم به من گفتش که پسرم برو، ولی من همیشه دعا میکنم خدا امام حسین رو از شر تو حفظ کنه. خیلی گفت به من برخورد، گفتم ای بابا من، گفتم چطور مگه، گفت تو خیری که نداری به امام حسین برسونی، چون اصلا ما که ما میتونیم آقا زینت امام حسین باشیم. نه مثلا چطور ممکن از آقا کسی خورشید و زینت بده؟ ما اگه نورم داشته باشیم، نورمون نور یه شمعه، آقا کسی میتونه با یه نور شمع بیاد خورشید و زینت بده؟ نه. گفت تو خیرت به امام حسین نمیرسه، فقط باید حواست باشه که شرت به اون نرسه. که وقتی میری رو منبر اونجوری جلوه میکنی، اگه بیای بیرون کار دیگه بکنی، مردم زده میشن، میگن اینم گوینده، اینم سینه زن، اینم مددا، اینم هیئتی، معامله کردیم سر ما کلاه گذاشته، مال ما رو برده. تازه میریم دم در خونهش میگیم پول ما رو بده، میگه تو کی به من پول دادی؟ اصلا دارو دیدش دیوونه میشد، میگو به من میگه که شاهد بیار تو به من پول دادی. اصلا اصلش هم میگفتی که قبول نمی کنه. خب آقا این چقدر ضربه میزند به دستگاه ابی عبدالله. اما مسلم ابن عقیل چقدر زینته برای دستگاه امام حسین. آیون وقتی آوردنش تو دارالاماره، اصلا از همه بدنش خون میرفت، از همه بدنش خون میرفت. قصهش مفصله، من این قسمتش رو میخوام بگم. گفت ببریم بالا دارالاماره، سرش رو از بدنش جدا کنین، پرتش کنین تو. گفت قبل از اینکه میخواین منو بکشین، من سه تا وصیت دارم، وصیتمو بکنم بعد منو بکشین. یه مرد تو شما بده. اونم رو کرد به عمر سعد، گفت برو وصیتاشو بشنو. گفت من خصوصی وصیتم. آوردیم پشت تالار. گفت وصیت اول، من الان یه ماه اینجا دارم زندگی میکنم، پول قرض کردم 500 دینار بدهکارم. اون تو اون شرایط که از همه جاش آب نمیتونست بخوره، تا میخواست آب بخوره خون میریخت تو آب، خونی میشه، خیلی اوضاعش عجیب بود. اما تو همینجا خون ازش داره میره و اینا رو میگد. اسبمو بفروش، زرهمو بفروش، شمشیرمو بدهی منو بده، حق الناس به گردن من نباشه. خیلی زینته. دوم، منو کشتن دفنم کن، نذار بدنم رو زمین بماند. سوم، یه نامه بده امام حسین نیاد کربلا، با امام حسین مکر نکنین کوفیان. گو از من گذشت، حالا هر چی بود تمام شد، اما اونو با زن و بچهش نیارین اینجا. یه نامه بده اونم نیاد، اون به نامه من دارد میاد. اینم آمد آقا نعره زد تو تالار که سه تا وصیت به من کرده، گفته بدهیمو بده میدم، اسبشو میفروشم، زرهشو میفروشم، میدم. یکی دیگه این است که گفته منو دفن کن، اون اختیارش با ابن زیاده، امیر هرچی بگه ما اونو میکنیم. نامه من به امام حسین نمیدم، حسین باید بیاد، ما مرگ رو جرعه جرعه به کام او بریزیم. مثلا برای خوشنودی ابن زیاد داره میگفت دیگه، اون بشنوه پست بهش بده. مثلا میگن آقا من الان نیت های ابن زیاد رو نمیدونم، ولی من اونم خبیث میدونم، با نیت های سالم نیست همین جملهشن. اما او میگن سرش نعره زد که خبیث، اگر این با من وصیت کرده بود، من سرش رو فاش نمیکردم، چه عمل میکردم چه نمیکردم سرش رو نمیگفتم. این آورده پشت پرده به تو گفته، چون داد میزنه تو، اگه میخواست تو جمع میگفت. اما قرضم این است، میگفت بدهی منو بده، من حق مردم به گردن نوجه. آه این خوب، آدم بره برای امام حسین شهید باشه، بده کار شه. مردم میگن خب آقا این نمیخواست بره شهید شه، من بدهیشو میده. الان 4000 دینار من بده کار، من کی بگیرم؟ خب این ضربه بزرگی نیه آقا به دستگاه ابی عبدالله، که کسانی برای او شهید بشن که اینا حق مردم به گردنشون باشه. او میگفت من باید زینت باشم برای امام حسین و اسباب سرشکستگی این نهضت نباشم. یه جمله هم میخوام عرض کنم دیگه، عرضم تمام، روزه بخونم. یه دم آقا دیگه اسم یار نمیشه روشون گذاشت، اگرم بوده نمیدونم اینا چطور، اما اینا خیلی کم سعادت بودند، یعنی سعادت تا دم درشون اومد اینا پس زدند. شاید یعنی امام حسین اومده به اینا رو انداخته، آقا اینا گوش زمین انداختند. از اینا هم داریم. یکی عبیدالله ابن حر جعفی که این در صفین در رکاب امیرالمومنین جنگید. میگن علامه مطهری میگه او یه خصوصیتی داشت، این خیلی خصوصیت بدی است، که تا خاطرش جمع نبود که در یه جنگی پیروز میشه وارد اون جنگ نمیشد. میگم این نمیتونست شکست رو تحمل کند، همیشه میخواست پیروز باشد. بخاطر این در صفین در رکاب امیرالمومنین جنگید. امام وقتی که تو راه میومد یه جا گفتن که این خیمه ها متعلق به کیه؟ او عبیدالله ابن حر جعفیه. اول فرستادن گفتن بگین امام حسین کارت داره بیاد، نیومد. میدونست که برای طلب نصرت میخواد و نیومد. امام فرمودن من خودم میرم. وارد شدن به بعد جملاتی بهش فرمودن که تو سابقه خوبی نداری عبیدالله، پروندت سیاهه. اونم تایید میکرد، میگفت حالا من نمیدونم ارتزاقش چی بوده، شغلش چی بوده، اینا رو نمیدونم، اما از جملات امام معلوم بود که مشهور بود که پروندش سیاه است. گفت میخوای یه راهی جلوی تو باز کنم که تمام گذشتت رو جبران کنی و با سرفرازی و پروندهی صاف وارد بهشت شی و با اجداد طاهرین من محشور شی. میدونست اون چی میخواد، یعنی خودش اصلا پیشبینی کرده بود. گفت بیا کربلا منو یاری کن، من نیاز به نصرت تو دارم. گفت من امانت‌های مردم پیشم، زن و بچه‌م منتظرم هستند، نمیتونم، اما من یه اسبی دارم که تو هیچ معرکه‌ای نبوده که این اسب مگر منو نجات داده، اینو به شما هبه میکنم، ان شاءالله دست شما رو بگیرد. حضرت فرمودن انی لم اتخذ من المذلین شیئا، من از آدمای پست چیزی قبول نمی‌کنم. بلند شد تشریف برد. یکی تا دم خونه‌ش به قول علامه مطهری میگه که شما شاید از اینا زیادن ها. من دو تا می‌خوام از اینا هم عرض کنم. یکی همین عبیدالله ابن حر جعفی، یکی هم اینی که از قول علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه شاید شما زیاد داستان ضحاک ابن عبدالله مشرقی رو شنیده باشید و شاید اصلا تأسف خورده باشین که این تا کجاهای سعادت رفت پس زد. یکی کسانی که آقا امام بهش رو انداخت همین است. اینم گفت من شما رو یاری میکنم، به امام حسین گفت تا اون جایی که دیگه یاری من هیچ سودی به شما نده. اگر دیگه یاری من هیچ سودی نداشت اونجا دیگه من جدا میشم. امام فهمیدم مانعی نداره. این ضحاک ابن عبدالله مشرقی آمد، همه کارهای امام حسین هم میکرد، پیشکار امام حسین بود میگن در کربلا، همه کاراش انجام میداد، همش خدمت میکرد. تا کجا؟ تا اون جایی که دید همه شهید شدن فقط امام حسین مونده. اینجا میگن این ضحاک ابن عبدالله مشرقی آمد، گفت یا ابن رسول الله دیگه حمایت من سودی به شما نمیده، اصلا دیگه نمیتونم شهادت رو از شما دور کنم. حضرت فرمودن درست میگی. گفت شما با من عهدی داشتین که من تا جایی شما رو یاری کنم که دیگه حمایت من سودی به شما ندهد. گفت بله. گفت الان اجازه مرخصی میخوام برم. حضرت فرمودن خب چجوری از این محاصره دشمن خارج میشی؟ 4000 نفر کل این بیابون. گفت اون دیگه با من، اونو من راهشو بلدم. اجازه گرفت، مرخص شد، رفت و اندازه جونم نشد، اندازه تا این جاهای کار اومد. علامه مطهری میگه شاید شما اینو خونده باشین و همیشه به حال این حسرت خورده باشین، اما میگفت انصاف بدین، اگه ما بودیم تا این اندازه هم حسینو یاری میکردیم، چون ممکنه تو اون سپاه ببیننش برن تو گزارش بدن که آقا این ضحاک ابن عبدالله مشرقی بود تو سپاه امام حسین. بعضی آقا اگه ببینن فیلم برداری میکنن شاید نیان اونجا وایستند، میگن بعدا فیلمو میرن بازبینی میکنن نکنه برامون درد سر شه. علامه مطهری میگه اینایی که حسرت میخورن به حال این، بعد ببینن که تو اون شرایط آیا تا این اندازه هم راضی بودن امام حسین رو یاری کنند. و تا این اندازه خودشون رو به خطر بندازن که حالا بخواد از اون محاصره خودش رو خارج بکند. یه دم اینجور بودند، مثل ضحاک ابن عبدالله، یعنی یاری کرده اما کم سعادته. یاران باید بگیم کم سعادت یا بی سعادت. حق رو شناختند، پی به حقانیتش بردند، تا آستانه حق حضور پیدا کردند، اما تو اون مرحله آخر کنار زدن، پس زدن و اینا دیگه روزه بخونم. امشب شب شهداست، امشب شب شاهزاده حضرت علی اکبره. خدا رحمت کند شهید غلام علی رو. میگفت دیگه امشب جوونا باید بیان تنور مجلس رو گرم کنن. هر وقت شب هشتم میشد میگفت شب جووناست. ندیدید امام حسین میگفت جوانان بنی هاشم؟ امام هم مصیبت حضرت علی اکبر رو انداخت دوش جوونا، میگفت جوونا امشب بیان تشییع جنازه. محاسن سفیدا، اونایی که سنی ازشون گذشته، میگفت برن زیر بغل امام حسین رو بگیرن، واقعا داغ جوون سخته. میگفت خانومان برن با زینب همدردی کنن، اینا داغ جوان دیدند. من یه مقتلی منزلمون دارم که اونجا میگه چند جا امام حسین بلند بلند گریه میکرد، مثلا نعره میزد، حالی نمیدونم صدای گریهش حشد به خیمه هم میرسید. یکی همین جناب حضرت علی اکبر است. وقتی اومد رو بدن علی اکبر با صدای بلند ابو عبدالله گریه میکرد. چه معنا دارد به نظر شما؟ چه معنا داره آقا یه فرمانده؟ بعدم میدونید حالا جناب عباس اونجا هم بلند گریه میکرد، او کنار علقمه افتاد، اما اونایی که کربلا رفتن میدونن علی اکبر جلو دشمن افتاد، اصلا وسط میدان افتاد، یعنی امام گریه میکرد اونا هم وایسادن میخندیدند. حالا چه معنا دارد آقا یه فرمانده خودشو دشمن شاد کنه، جلو دشمن با صدای بلند گریه کنه؟ شاید اون میخواست به ماها پیام بده شما هم برای جوون من با صدای بلند گریه کنید. اصلا گریه برای حضرت علی اکبر عبادت، بندگیه. خود منم دوست دارم که برای جوونم با صدای بلند گریه کنم. خودم یه جمله بگم مجلس آماده بشه، حیفم میاد برای حضرت علی اکبر اینجوری روزه بخونم، ترسم حقش ادا نشد. ما هم علی اکبری هستیم، اصلا اون هیئتی که ما توش الحمدلله تو تهران هر جا میرم میگن اینا علی اکبریه، مارک علی اکبر به پیشونیمون خورده. ایشالله حضرت علی اکبر دستمونو بگیرد. باب الحوائج هم هست جناب اکبر. اما یه جمله میخوام بگم، ملا عباس چاووش میگن سالی یک کاروان می آورد از مازندران پابوس امام حسین. ان شاءالله یه دفعه اینجا آرزو کردم یه بار دیگه هم بکنم، ان شاءالله همه ما رو امام حسین به طلب بریم پابوسش، زن و مرد. من میگم بچه شیرخوارم اگه اومده ان شاءالله دم در یه تذکره بهش بدم، برای امام حسین کاری نداره، تا همه ما امشب یه تذکره بده بگیم بیاین از جلو عرض ادب کنیم. امشب جوونا حسینیا بگین حسین جون بدارم ببین، گناهکارارم ببین، ریزارم ببین، زیر پاتم نگاه، مارم بطلب. هر سال میورد آقایون یک کاروان میآورد، یک سالی حرکت کرد جوونای مازندران رو آورد. صبح پنجشنبه دو منزل راه با کربلا فاصله داشت، یعنی اگه میخواست عادی بیاد دو روز راه، شب جمعه نمیرسید، شب شنبه میرسید. بعد از نماز صبح نماز رو به جماعت خوندن، رو بلند شد وایستاد به جوونا گفت امشب شب جمعه است. گفت جوونا امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، هر کی شب جمعه کربلا باشه از عذاب خدای منه، خدا قسمت کنه. امان من النار لزوار الحسین فی لیلت، و اون ملمات دو روز راه است. اگر شما اجازه بدین قر نزنین، بعد نگین این چه کاروانی شد، اسیری ما رو آوردی، من سرعت کاروان رو زیاد میکنم، استراحت هم نمیدم، دو روز و یه روز میرم، غروب میرسونمتون کربلا، شب جمعه رو کرد. اون سفرهای اولشون بود، آتش داشتن، گفتن هر کاری با ما میکنی بکن، اما ما رو شب جمعه بذار کربلا. خب اینم کاروان رو حرکت داد، خب خسته میشن بدون استراحت، بدون توقف، همینجور آوردشون اوایل مغرب رسوندشون کربلا. هر امامی رو میخوای زیارت کنی مستحب غسل کنی، این استحباب دارد، غسل کنی، لباسای نو بپوشی، عطر بزنی. اما مال امام حسین آقا استثناست، میگن اما از راه رسیدی خاکی بود، با لباس خاکی، بدن گردآلود، عرق کرده، نمیدونم سرش چیه، من اینجوری میفهمم. شاید میخوان به تو بگن کاروان امام حسین هم اینجوری پریشون رسید، اونا هم اینجور رسیدن به این سرزمین. شاید هم میخوان بگن اصلا خود امام حسین پاکت میکنه، غسلت میده، میشورتت، همونجور آقا شکسته که میری اونجا یه عشقی که میریزی آقا از هزار تا غسل بالاتره. اینا رو همینجوری مستقیم آورد تو حرم امام حسین، وایستاد جلو، نماز مغرب و عشا رو خوندن، جوونا اومدن دورش رو گرفتن، حالا خسته و دل شکسته، گفتن یه زیارت عاشورام بخون. اینم باز کرد، حال عجیبی شد، همینجوری مثل بارون گرفت تو شکسته، یه اثری هست تا سرپایی که میری، اما اونجا که میفتی امام حسین میاد بلندت میکنه، تا میری که میری، یه جا بیفت، امام حسین جون دیگه نمیتونم بلند شم، زیر بغل تو میگیره. همین که افتادن تو حرم رو زمین، یه حال عجیبی، گفت اصلا یه چیز مسیحایی تو حرم شد. زیارت تموم شد، باز جوان ها اومدن گفتن ملا عباس نوهم بخون سینم بزنیم. من یه دفترچه داشتم، عهد کرده بودم که هر وقت میخوام نوه بخونم، مثل همین استخاره باز میکنم، هر صفحه اومد همونو میخونم، چیزی آماده نمیکردم. همین باز کردم، نوحه جناب اکبر اومد. و آقا ما میگفتم اینا میزدم به سینهشون عشق میریختم. مجلس تموم شد، کاروانسرای آماده کرده بودم، گفت آوردمشون تو اون کاروانسرا، اسکانشون دادم. گفت خودم هم اینقدر خسته بودم، همینجور سرمو گذاشتم خوابم برد. خب تا اینجا تو اومدی، حالا نوبت حسین ابن علی میشه کسی زیارت امام حسین بره، امام بازدیدش نیاد؟ نه واقعا آقا این باور کردنیه. میشه کسی پناه به امام حسین بیارد، او پناهش نده؟ و همین خواهم برد، دیدم یه غلامی آمد در کاروانسرا رو زد، این مسئول کاروانسرا در، گفت ملا عباس چاووش اینجاست؟ گفت بله، دیشب اومده خسته از خوابه. گفت برو بهش بگو خوشا به حالت. گفت چطور مگه؟ گفت وجود نازنین حسین ابن علی داره میاد اینجا، برو بگو آماده باشه. گفت من همین نشسته بودم، یه وقت دیدم خورشید جمال حسین ابن علی وارد کن، گفت اومدم از جا بلند شم، امام تردستی کرد، دستش گذاشت شونم فشار داد، گفت نه تو خسته ای نمیخواد بلند شم، بشین راحت باش. اومدم سه جمله بهت بگم. جمله اول، ملا عباس هر کی به زیارت ما بیاد ما بازدیدشو پس میدیم، هر کی برد حسین رو زیارت. آیا خیلی ارزش دارد زیارت امام حسین تو پرونده هاتون باشه برای روز معاد؟ خیلی ارزش دارد کسی برد جلو به امام حسین سلام کند و این تو پروندهش ثبت بشود. جمله دوم، گفت شبای جمعه مازندران روزه خونی داری، مجلس روزه داری، من مجلستون رو دوست دارم. یه پیر مردی هست میاد دم در کفشاتون رو جفت میکند، رفتی مازندران سلام منو به اون پیر مرده بروز. جمله سوم، گفت یه خواهشی ازت دارم، شب جمعه میای حرم نوحه اکبر نخور. گفتم چرا آجون؟ گفت آخه مادرم فاطمه شبای جمعه کنه. طاقت نوحه. منم دو سه جمله دیگه بگم. الحمدلله مجلس آماده. من میخواستم مجلس آماده بشه، اینو بهانه کردم. دو سه جمله میگم. عمامه پیغمبر رو به سر علی گذاشت. ان شاءالله شهدا هم دعوت میکنیم بیان امشب، اونا هم بیان با ما گریه کنن برای جناب اکبر. عمامه پیغمبر رو سر علی گذاشت، میخواست شباهتش به پیغمبر کامل شد. اما این صحنه رو هایون تجسم کنید. راوی گفتیدم امام کمک کرد جوانش سوار اسب شد. اما یه جا به نظر من خیلی جانسوز است. گفتیدم اسب علی را افتاد، حسین هم بی اختیار دنبال علی را افتاد. این دیگه دست خودش نیست. جوان ها بهشون بر نخوره. شما پسر نداری نمیفهمید. خدا بهتون بر نخوره. اما محاسن سفیدا میفهمن من چی میگم. هرچی علی نگاه میکرد عقب میدید باباش داره میاد. اگر نگم علی هم دلش برای باباش میسوخت، میگه این چرا میخواد دنبال من بیاد. تا جلو خیمه ها بود کاری نکرد، اما یه خورده که از خیمه دور شد یه دست به محاسن شریف کرد. بابا آدم کی دست به محاسنش میگیره؟ وقتی کارت به استخونش برسه. شما میری پیش رفیق دستو میگیری میگی بالا غیرته، اگه میتونی کاری بکنی مزایقه نکن. اون میفهمه دیگه کارت به استخون بده. دست شد گفت خدایا داغ علی برای من سخته، منو کمک کن. دست به محاسن گرفت، یه دستشم به آسمان بلند کرد. این استغاثه است. هی میگو خدایا تو شاهد باش، ما شبیه ترین مردم به پیغمبر و میدون فرستیم. اینا رو شنیدیم. این آخرین جمله هم باشد. آقایون اومدن میدن فیض بدن. من این روزه رو فقط شب هشتم میخونم، اونم بعضی وقتا میخونم، هر شب هشتم اینو میخونم. عقاب آقا اسب تربیت شده بود، بالاخره زدن دلیل رو. این هوس کرد لحظه آخر رو بیاد بشه عمه‌هاش، بشه خواهرش. میگن دستور انداخت کردن عقاب، خوابید رو عقاب. این علامته، یعنی منو برگردون خیمه. عقاب راه افتاد بیاد خیمه. خونای سر اکبر اومد جلو چشم عقاب رو گرفت. عقاب راهو عوضی رفت، رفت وسط دشمن. یه وقت امام حسین ببینه کوچه باز کردن، شمشیرا بالا میره پایین میاد. و قطعو او به سیوف اربن اربا.
Hussein, Hussein.